بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 382 صفحه 4 اشارتون اینکه تعلم ان کل شیئن یعقل شیئن فانه یعقل بالقوه القریبه من الفعل انه یعقل و ذالک عقل منه لذاته فکل ما یعقل شیئن فله ان یعقل ذاته. در این فصل به دو مطلب اشاره می شود. یکی این که هر عاقلی معقول هم هست، دوم این که هر معقولی عاقل هم هست. برای حکم اول شرطی نمی آید، به طور مطلق میگیم هر عاقلی معقوله، ولی برای حکم دوم شرط میاریم، میگیم هر عاقلی، هر معقولی، به شرط این که قائم به ذات باشد و عرض نباشد عاقل هم هست. صورت علمی ما معقوله، اما کیف نفسانی ماست، عارض بر نفس ماست، چون عارض بر نفس ماست قائم به خودش نیست، عاقل نیست. معقول هست ولی عاقل نیست. اما نفس ما یا اون عقول عالیه معقولند، قائم به خودشون هم هستند، پس عاقلند. بنابراین توجه میکنید دو تا حکم داریم، یکی کل عاقل معقولون، هر عاقلی معقوله، لااقل اینه که خودش رو تعقل میکنه و برای خودش میشه معقول، پس هر عاقلی معقول است، لااقل معقول خودشه، المعقول دیگران باشه یا نباشه، پس کل عاقل معقول، این درسته، قید هم نمیخواد. اما کل معقول عاقل، این قید میخواد. هر معقولی رو ما نمیتونیم بگیم عاقل، صورت علمیه معقول هست ولی عاقل نیست. بنابراین باید قید بیاریم، بگیم هر معقولی که مستقل و قائم به خودش هست او عاقل هست. در این فصل این دو مطلب رو میخوام اثبات کنیم. مطلب اول در ظرف دو صفحه بحث میشه که ابن سینا اول صغرا رو میگه، بعد کبرا رو میگه، بعدن نتیجه میگیره. اول مدعا ذکر نمیشه، اول صغرا گفته میشه، بعد کبرا گفته میشه، بعد نتیجه گرفته میشه. حکم اول به این صورت بیان میشه، بعد وارد حکم دوم میشه که در دو صفحه بعد به کتاب ما میاد و از اونجا بحث شروع میکنه تا آخر فصل هم حکم دوم رو بیان میکنه که این دو تا حکم در این فصل میاد. بعد توجه میکنید توضیح خواهیم داد انشاءالله که فخ دو مطلب رو تو هم افهام کرده و ازش یه مطلب استخراج کرده و گفته که ابن سینا در اینجا یه مطلب رو و یه مدعا داره و یه قانون ذکر کرده، نه دو قانون رو. حالا چطوری توضیح میده؟ توضیحش رو عرض خواهیم کرد انشاءالله. خاجه بر کلامیشون اشکال نمی کنه، میگه کلامت موافق متن نیست، از متن اینطوری که تو در آوردی در نمیاد، نمیخواد بگه مطلبت باطله، خوب در نیاوردی، خلاصه خوب شرح ندادی متن. اینا انشالله بعدا گفته میشه، پس توجه داشته باشید. عرض میکنم که ابن سینا بنابر تفسیر خواجه در این فصل دو مطلب داره و بنابر تفسیر فخرازی یه مطلب داره. اینو مقدمتا گفتم تا بعدا که مطلب فخرازی آمد ابهامی نباشه انشالله. مطلب اول همونطور که اشاره کردم مدعا اینه کل عاقل فهو معقول، این مطلب اوله. ابن سینا یه صغرا بر این مطلب ذکر میکنه، یه کبرا ذکر میکنه. صغراش اینه که هر کس چیزی رو تعقل کند یعنی عاقل باشد، چیزی رو تعقل کند یعنی عاقل. ببینید مدعا کل عاقل هست، بعد ابن سینا عاقل رو تبدیل میکنه به شیئون یعقل شیئن. شیئون یعقل شیئن یعنی چیزی که چیزی دیگر رو تعقل میکنه، یعنی عاقل دیگه. به جای عاقل میگوید شیئون یعقل شیئن. هر عاقلی، ما گفتیم هر عاقلی معقول هم هست، حالا میگیم هر شیئی که یعقل شیئن میتواند درک کند که اون شی رو تعقل کرده. ما مثلا فرض کنید کتابی رو تعقل میکنیم، الان کتاب تو عقل ما حاضر میشه، یعنی ماهیت کتاب، صورت علمیه کتاب تو عقل ما میاد، تو ذهن ما میاد. با نظر بعدی میتونیم بفهمیم که ما کتاب رو تعقل کردیم. لذا گاهی از اوقات میبینید 5-6 تا مطلب رو تعقل میکنید، بعد اینا رو از هم تفکیک میکنید. وقتی داریم تفکیک میکنید، معنیش اینه که آمدید دو مطلب و مقولات و ملاحظه جدید کردید و یافتید که این مقولات رو تعقل کردید. خب با چی ما تعقل میکنیم که ما تعقل کردیم؟ میگن که با قوه عقلمون تعقل میکنیم. قوه عقل ما 4 مرتبه داشت، قبلا گفتیم. مرتبه هیولانی داشت، مرتبه بالفعل، مرتبه هیولانی داشت، مرتبه بالملکه داشت، مرتبه بالفعل داشت، آخرتر مرتبه مصطفی داشت. عقل بالفعل اینطور معنا شده، عقلی که میتواند اشیا رو تعقل کنه، اشیای نظری رو. کارش تعقل کردن بود و کارش سراغ معقولات رفتن بود. هیولانی و بالملکه توانایی ادراک بود، منتها هیولانی توانایی اولیه بود، بالملکه چون کسب کرده بود بدیهیات شد، توانایی کسب نظریات پیدا کرده بود. هیولانی توانایی به دست آوردن نظریات و بدیهیات بود، عقل بالملکه توانایی به دست آوردن نظریات بود. هر دوشون توانایی بودن، هر دوشون قوه بودن، ولو یکی نسبت دیگری به یک لحاظ بالفعل بود. بالاخره بالملکه دارای مقولات بدیهی بود و بالفعل بدیهیات داشت، در حالی که هیولانی این مقولات بالفعل نداشت. پس یکی نسبت به دیگری بالفعل بود، ولی هر دوشون نسبت به عقل نظری بالقوه بودن، یعنی در حد توانایی بودن. هر دوشون نسبت به عقل بالفعل در حد قوه بودن. اون موجودی که اون قوهی که فعالیت میکرد و عقل نظری ما میشد، یعنی معقولات نظری ما رو کسب میکرد، عقل بالفعل بود. عقل بالفعل شأنش این بود که دنبال معقولات نظری میرفت با کمک فکر، با کمک حرف که اینا خوندیم، بالاخره به معقول نظری میرسید. پس کار عقل بالفعل تعقیب معقولات و به دست آوردن معقولات. حالا عقل بالفعل ما معقولی رو به دست آورده، شیعی رو تعقل کرده، دوباره همین عقل بالفعل تعقل میکند که این شیع رو تعقل کرده، هم اون شیع رو تعقل میکند، هم تعقل خودش لعون شیع رو مجدد تعقل میکند. دوتا تعقل شکلی، هم تعقل کرد اون شیع رو، هم تعقل میکند تعقلش لعون شیع رو. در این جمله اخیری که گفتم دقت کنید، تعقل می کند تعقل خودش مرونشی را. این اگه بخواهید جمله رو به صورت یه مبتدا خبر یا به صورت یه موضوع محمول در بیارید، ممکن میشه من تعقل می کنم، تعقل کردم فلان شی رو. اول تعقل می کنه شی رو، بعد دو مرتبه برمی گرده می فهمه که تعقل کرده اون شی رو، حکم میکنه که من تعقل کردم اون شیء رو. من تعقل کردم اون شیء رو تصدیقه. احتیاج به تصور اطرافش داره. پس این هم باید در این حکمی که میکند من را تصور کند، هم اون شیء رو تصور، هم تعقل کردنش اون شیء رو تصور کند، هم منو تصور کنه، هم تعقل کردنش به اون شیء رو تصور کنه. پس اول اون شیء رو تصور میکنه. دقت کنید، دوباره عرض میکنم، اول اون شیء رو تصور میکنه، تمام شد، تعقل میکنه، دو مرتبه برمیگرده میگه که من تعقل کردم اون شیء رو، این من تعقل کردم اون شیء رو یه قضیه، تو این قضیه دو طرف داریم، یکی من، یکی تعقل کردم. این باز دوباره من و تعقل کردم رو تعقل میکنه. وقتی تعقل کرد من و تعقل کردن رو، پس خودش رو تعقل میکنه. تمام این حرفا برای این بود که بگیم خودش رو تعقل میکنه. بله، اولیش هم تازران تصور، اول تصور کرد چه این رو، یعنی تعقل کرد. دوم هم دو مرتبه آمد تصدیق کرد. وقت این تصدیق احتیاج داشت به دو تصور، تصور کرد من رو و تصور کرد تعقل کردن خودش رو. گفت من تعقل میکنم، من تصور شد، تعقل میکنم هم تصور شد. پس سه چیز تا حالا تصور شد، یکی تصور اون شد، یکی دو تا تصوری که در ذهن یه تصدیق بودن، تصور خودش و تصور تعقل خودش، این دو تا توی یه تصدیق گنجونده شده بودن. وقتی تصدیق کرد این دو تا تصوران توش انجام شد، مستقیم تصور نکرد، تصدیق کرد، ادراک دومش تصدیق بود، ولی تو این دو تا تصدیق، تو این تصدیق دو تا تصورم آمد، یکی تصور خودش بود. پس این عاقلی که شیء رو تعقل کرد، دقت کنید، این عاقلی که شیء رو تعقل کرد خودش را هم تعقل کرد. نتیجه میگیریم که پس هر شیء میتوان، هر عاقلی میتواند خودش را تعقل کند. اگر خودش را تعقل کرد معقول می شود، معقول دیگه، اونی که متعلق تعقل قرار گرفته معقوله. خودش را تعقل کرده، یعنی خودش متعلق تعقل واقع شده، پس خودش معقوله. بنابراین اینطور شد، این عاقل خودش را تعقل کرد یعنی معقول شد. فکل عاقلن فهو معقولون، هر عاقلی معقول من هست، لاعقل معقول خودش، حالا ولو معقول دیگران نباشه. قضیه اول ثابت شد، حکم اولی که در این فصل میخواستیم بگیم ثابت شد. حکم اول ما این بود که کل عاقلن فهو معقولن. ما الان بیان کردیم که این عاقل شیء رو تعقل میکنه، چون بالاخره عاقل دیگه، عاقل تعقل میکنه شیء رو، اون شیء میشه معقول. ما نمیخوام ثابت کنیم این شیء معقول هست یا نیست، ما میخوام ثابت کنیم خود همین عاقله معقوله. لذا اگر بیان کردیم که این عاقل معقولی رو ادراک کرد، هنوز اون مدعای خودمون اثبات نشده. به همین جهت از اینجا عبور کردیم و گفتیم حالا که اون شیء رو تعقل کرده، تعقل خودش هم تعقل میکنه. تعقل خودش رو تعقل میکنه یعنی چی؟ یعنی میگه من تعقل کردم این شیء رو، من تعقل کردم این شیء رو تصدیقه، یعنی یه جمله است، یه قضیه است، قضیه توش تصدیقه. وقتی میگه من تعقل کردم این شیء رو، داره تصدیق میکنه به چیزی. این تصدیق دو طرف داره که دو طرفش باید تصور بشن، یکی از دو طرفش منه، من تصور میشه. پس این شخص داره ذات خودش رو تصور میکنه. پس کسی که تعقل میکنه شیء رو یعنی عاقل است، خودش رو تعقل میکنه یعنی معقول است. پس ثابت شد که کل عاقل این فهو معقول، لاعقل معقول خودش. این مدعای اول بود که با صغرا و کبرا ثابت شد. حالا من متن رو میخونم، شرح هم تقریبا همین مطالبی هست. بله این درسته، هر انسانی خودش رو مقدماً بر هر چیزی تعقل میکنه، این امر وجدانیه. ما الان نمیخوام این امر وجدانی رو بیان کنیم که هر شخصی خودش را قبل از هر چیزی تعقل میکنه. ما میخوام این مدعامون رو ثابت کنیم که کل عاقلن فهو معقولن، با قطع نظر از اون وجدان. بله وجدان، بله، هر شخصی خودش رو تعقل میکنه، هر عاقلی خودش رو تعقل میکنه، بنابراین معقول هست. ما با قطع نظر از اون وجدان میخوام وارد بحث بشیم، میخوام استدلال بکنیم. استدلال همین نقیص که هست کردن صفحه 382 این صفحه 4 اشاره کنیم. اینکه تعلم یعنی میدانی، یعنی مطلب برات روشنه. وقتی برات توضیح میدن به وجدان خودت مراجعه کن، احتیاجی به استدلال نداره. صغرا مطلب معلومه، کبرا مطلب معلومه، نتیجه بعد از این صغرا و کبرا به دست بیاد، اون احتیاج به استدلال داره. ولی صغرا احتیاج به استدلال نداره، کبرا احتیاج به استدلال نداره. لذا انکه تعلم، انکه تعلم، تو میدانی، میدانی یعنی احتیاج به استدلال نداری، خودت میدونی. داره در امر بدیهی ایشون اینطور تعبیر میکنه، نمیخواد بگه مطلب که کل عاقل فهو معقول هست بدیهی، اون نمیخواد بگه بدیهی، بر اون داره استدلال میکنه، اون بدیهی نیست. صغرا و کبرایی که اون مطلب رو و اون مدعا رو نتیجه میده میگه بدیهیه، که دیگه برای این قیاسی که تشکیل میدید احتیاج به قیاس دیگه ندارید، چون قیاس از دو مقدمه بدیهی تشکیل شده، احتیاج به قیاس نداره. بله نتیجه که میگیرید نتیجه ندارید. این نکته فعلا این صغرا رو، صغرا اینه کل شیئن یعقل شیئن فإنه يعقل بالقوة القريبة من الفعل أنه يعقل. تا اینجا صغرا ذلك عقل منه لذات کبرا، فكل ما يعقل شيئا فله أن يعقل ذاته نتیجه، که همون کل عقل فهو معقولونه. حالا عبارت ها هم همه توضیح بدم، تطبیق میخوام بکنم، دقت بکنید که از روح معلوم بشه. تو میدانی که هر شیئی که یه عقل و شیئه، هر شیئی که تعقل کنه از شیئی دیگر رو، یعنی کل عقله، از چه دم؟ شیئی که یه عقل و شیئه یعنی عقل، پس کل شیئه که یه عقل و شیئه یعنی کل عقله. توجه کنید کل شیئه اسم این است، یه عقل و شیئه خبر نیست، یه عقل و شیئه صفته، کل شیئی که این صفت دارد یه عقل و شیئه یعنی کل عاقله. خبر بعدا میاد، خبر فإنه یعقل بالقوة، هر شیئی که تعقل میکند شیء دیگر رو، یعنی هر عاقلی، فإنه یعقل انه یعقل بالقوة القلبة من الفعل فلان جا بزنید، فإنه یعقل انه یعقل، هر کس که تعقل کند شیئی را یا یعقل و فإنه اون شی یعقل و که انه که خود اون شی یعقل و اون شی دیگر رو میداند که تعقل میکنه. یه دفعه پشترش میگه من هستم که تعقل کردم اینو، پس میداند که تعقل میکنه شی دیگر رو، یعنی میگوید من تعقل کردم این شی رو، قضیه تشکیل میده. ابن سینا غایب فرض کرد، ما داریم حاضر فرض میکنیم، ما میگیم میگوید من درک کردم، من تعقل کردم این شی رو، ابن سینا غایبش میکنه، میگه اون تعقل میکند که اون تعقل کرد این شی رو، ما میگیم من، اون میگه اون، فرق نمیکنه. فاین نه این شی که عاقل است یعقل که انه یعقل، تعقل میکند که خود همین عاقل یعقل اون شی رو، و میگوید که من تعقل کردم اون شیء، این من تعقل کردم اون شیء یه تصدیقه، یه قضیه است که تصدیق میشود، پس این عاقل این قضیه رو تصدیق میکنه. تا اینجا صغرا تموم شد. اما بالقوه القریبه من الفعل رو توجه کنید، یعنی چی؟ همونطور که اشاره کردم بالقوه القریبه من الفعل میشه عقل بالفعل، باش با سببیه، عقل بالفعل یک قوه بود که قریب بالفعل بود، بالفعلش بود عقل مستفاد، بالفعل بود عقل مستفاد، و این قوه قریب بالفعله، یعنی یه ذره قبل از اون بالفعله، اون قبل از اون مستفاده، بالفعلی که میگیم یعنی اون مستفاد، یه ذره قبل از اون بالفعل هست، یعنی یه ذره قبل از اون مستفاده هست. این قوه قریب بالفعل، من الفعل عرض کردن بارها در فارسی به معنا میشه، کلمه من بعد از قریب میاد، تو فارسی ما به معناش میکنیم، در عربی من میارن، در فارسی به معنا میشه، قوهی که نزدیک به فعله، قوه ای که نزدیک به فعله، با توجه به این که فعل همون مستفاده، قوه نزدیک به مستفاد میشه عقل به فعل. پس باشم با سببیت، به سبب این قوهی که نزدیک به فعل است، یعنی به سبب قوهی که نزدیک به عقل مستفاده است، به تعبیر سوم یعنی به توسط عقل و بالفعلش تعقل میکند که انه یعقل، چون عقل و بالفعل کارش تعقله، کارش تعقل نظریاته. خب پس اینطور شد که هر شیعی که هر عاقلی که تعقل کند شیعی را میابد که اون شیعی را تعقل کرده و ذالکه. این تعقل دوم که تعقل می کند انه یعقله را، این عقل منه الاضافه، تعقل همون شیء از خودش را، یعنی ذالکه، یعنی این تعقل دوم که عبارت فإنه یعقل انه یعقله بهش اشاره داشت، این تعقل دوم تعقلی است منه، از همون شیء، شیعی که عبارت از عاقل بود، تعقل است از اون شیء لذاته، این خودشو داره با این تعقل تعقل میکنه، تعقل کرده که من تعقل کردم فلان شده، ولی در ضمن همین تعقلش داره خودشو تعقل میکنه. اینم کبرا. پس هر شیعی که تعقل کند شیعی را تصدیق میکند به این که من تعقل کردم اون شیعی را، و این تصدیق تعقل خودش هست، هم تعقل خودشه هم تعقل تعقل کردنشه، هم خودشو تعقل میکنه هم تعقل کردنشو تعقل میکنه، پس خودشو تعقل کرد. نتیجه میگیم فکل ما یعقل شیئن، این فکل ما یعقل شیئن اصغره، یعنی به جای کل شیئن یعقل شیئن، فکل ما یعقل شیئن یعنی فکل عاقلن، فلهو ان یعقل ذاتهو، میتواند خودش رو تعقل کند و معقول شود، پس هر عاقلی میتواند معقول شود، فکل عاقلن فهو معقولون. نتیجه گرفتیم معقوله. یرید و بیان دو مطلب، یک ان کل عاقلن فهو معقولون، این مدعای اوله که تو همین متنی که خوندیم اثبات شد. دو و ان کل معقولن، ببینید قید میاره، کل معقول قائم به ذاتی فاو عاقل، نمیگه کل معقول فاو عاقل، مدعای اول بدون قید گفت، مدعای دوم با قید میگه، علتش اینه که هر معقولی عاقل نمیتونه باشه، هر معقول چنینی عاقله، معقولی که قائم به ذاتش باشه. لذا قید میکنه کل معقولن قائم به ذاته فهو عاقل. این دو تا مدعا در اینجا باید بیان بشه و ابتدا اول اول ابن سینا شروع کرد به بیان مدعای اول که در ظرف یک صفحه و نیم نزدیک دو صفحه طول میکشه، متن بعدی که میاد مدعای دوم شروع میشه. فقوله کل شیء یعقل شیئا فإنه یعقل بالقوة القریبة من الفعل انه یعقل، این جمله عربی که خوندم این سورای قیاسه. یه صفحه بعد در کتاب ما نگاه کنید، و اما کبر القیاس، درست یه صفحه بعد توی کتاب ما، و اما کبر القیاس فیدل علیها قوله و ذلک عقل منه لذاته. کبرا و صغرا رو تشبیه کرده، اول صغرا رو گفته بعد توضیحاتی در مورد صغرا داده، حرفای فخر رو آورده، بعد هم رفته سراغ کبرا. و اینما قال بالقوة القریبة، چرا به قوة غریبه گفت؟ منظورش از این قوة غریبه چیه؟ و چرا اصلا قوة غریبه رو گفت؟ این فهمت که قبلا توضیحش گفتیم. و این نمقال به قوة غریبه لأنهو، یعنی ابن سینا، جعل للقوة ثلاث مراتب، برای قوة این قوة نظریه سه مرتبه قرار داد که در هر سه مرتبه قوة بودن، یه مرتبه چهارمی هم درست کرد که اسمش عقل مستفاد گذاشت، در اون مرتبه چهارم بلفه و در سه مرتبه دیگه قوه دار. یکی قوه بعیده که با عقل مصطفی فاصله زیاد داشت، فقط توانایی ادراک بود، نه تعقل بدیهیات کرده بود نه تعقل نظریات کرده بود، این میشه عقل حیرانی. دوم متوسطه، یعنی قوه متوسطه است که خیلی دور نبود از عقل مصطفی، ولی چندان نزدیک هم نبود، و مذهب قرار گرفته بود، این بدیهیات رو تعقل کرده بود ولی نظریات هم تعقل نشده بود. این عقل بلملکه بود. عقل بلملکه یعنی عقلی که سرمایه ادراک نظریات رو واجد شده. سرمایه ادراک نظریات همون بدیهیاته. عقلی که بدیهیات رو واجد شده باشه و تعقل کرده باشه بهش میگیم عقل بلملکه. البته من احتمالاً قبلاً هم اشاره کردم، حالا به مناسبت اشاره میکنم، هرچند خارج از بحثه. فکر نکنید که ادراک معقولات بدیهی دم دست ماست. خیلی از ما ادراک معقولات بدیهی نداریم. ما خیلی همون در همون مطلب عقل حیولانی هستیم تا وقتی بمیریم. حتی معقولات بدیهی هم درست نمی کنیم. اون بدیهیاتی که ما داریم یا محسوسات بدیهی هم یا متخیلات بدیهی، معقولات نشدن. حتی وقتی میگیم کلو نارن هاره معقول نیست، کلو نارن هاره معقول نیست، متخیله به نظر سطرا. البته به نظر مشا چرا معقول، مشا میگن هر کلی معقوله، حتی کلو نارن هاره رو میگن معقوله، اونتا معقول بدی. سطرا میگه نه، اینا معقول بدی نیست، اینا متخیله ندیشن. حالا کار نداریم، من اینو اشاره کردم، عرض کردم، قبلا هم گفتم، الان هم دوباره تکرار کردم، بحثی خارج از کتابه. و قریبتون، قریبتون یعنی قوتون، قریبتون. پس قوه بعیدی داریم، قوه متوسط داریم، سوم قوه قریبه. قریبه یعنی نزدیک به فعلیت. فعلیت همون مستفاده، این نزدیک به مستفاده، که این قریبه عقل بالفعله. چرا این کارش این است که به توسط فکر یا حس با اون نظریاتی که مجهولاً برسد از طریق معلوماتی که به دست آورده بوده. وحیالتی همین قوه قریبه که عقل بالفعل اسمشه، که قریبه به اون عقل بالفعلیست که مستفاد اسمش بود. این قوه هیالتی تقتضی ان یکون للعاقل ان یلاحظ معقوله و متاشا. تفسیر عقل بالفعل این بود که قوه ایست که هر وقت بخواهد معقولش را تعقل کند، یا معقول را کسب کند یا کسب شده را تعقل کند، هر وقت بخواهد بتواند. البته گاهی از اوقات توانستنش طول میکشه، چون تازه میخواد کسب کنه، باید بره دنبال مقدمات، فکر کنه، بر اثر فکر و مقدمات و مبادی به نتیجه برسه. گاهی هم سریع میرسه اگر با حد بخواد برسه، اما اون وقتی که کسب کرده بار دوم میخواد لحاظ کنه، اون وقتی که این طول رو نداره، یه خود زودتر میرسه. اگر علایه حال کار ملاحظه جدید کردن، کار این ملاحظه جدید کردن کار این قوه است. این ملاحظه جدید میکنه، یا جدیدی رو که تازه میخواد به دست بیاره، یا جدیدی رو که قبلا به دست آورده حالا میخواد تجدید کنه، این دو مرتبه ملاحظهش کنه. هر دو کاریونه. و هی اللتی تقتضی ان یکون للعاقل ان یلاحظ. این قوه هست که اقتضا میکند که برای عاقل این قدرت باشد که ملاحظه کند معقولش را هرگاه که بخواهد. این توانایی رو این قوه به انسان میدهد، به عاقل میدهد. فالمراد، فالمراد یعنی مراد از سقرا، مراد از سقرا. نه مراد از کل مطلب، تمام استدلال نمیخواد بگه، فقط سقرا رو میخواد بگه، چون کبرا و نتیجه بعدم میاد. فالمراد از سقرا اینه که هر شیئی که تعقل کند شیئ دیگر را، این موضوع، فلهو ان یعقل بالفعل، میتواند تعقل کند بالفعل. این به جای بالقوت القریبه من الفعل گفت ان یعقل بالفعل متاشا، قید متاشا اضافه کرد، یعقل بالفعل متاشا. این قید متاشا جای همون بالقوه که در عبارت ابن سینا آمد، که بالقوت القریبه من الفعل میداند، اینجا میگوید بالفعل میداند، منتها متاشا میداند، هر وقت که بخواد میداند. چی میدونه؟ این تصدیق رو که ان ذاته عاقلتون لذالکشه. این انسان عاقل یا هر موجود عاقل دیگری که شیئی رو تعقل کرد، بالفعل هرگاه که بخواهد میداند که ذاتش عاقل ذلک الشیء بود، یعنی این تصدیق رو میکنه که ذات من عاقل این شیء بود یا عاقل این شیء هست. این سوره تموم شد دیگه. بعد کبرا بعدن میاد، هر کس که این تصدیق رو بکند دو طرف تصدیق رو که موضوع محموله نیست تصدیق میکند و موضوع ذات بود پس ذات رو تصدیق میکند. این کبرا بعدم نتیجه میدیم که پس این شیء معقوله، خودش هم هست، اگر عاقله معقول خودش هم هست. حالا اینا مطالبیست که بعدم باید بیاد. فعلا ما میخوام همین سغرا رو دو مسئله معنا کنیم. معنا کردیم، حالا میخوام تحلیل کنیم چرا اینطوره؟ چرا اینطوره؟ یادتون باشه ما تعقل رو عبارت از حصول المعقوله للعاقل گرفتیم. پس تعقل عبارت بود از حصول خاص، یه نوع حصولی رو میگفتیم تعقل. حالا اگه بخوام عبارت مصنف رو تفسیر کنیم که تقریبا استدلال هم باشه، به جای تعقل حصول رو میذاریم. عبارت اینطور میشه: هر شیئی که برایش شیئی حاصل باشه، برایش شیئی حاصل باشه، برایش حصول اون شیء هم حاصل خواهد شد. عبارت دقت این چیز میکنه. اگر شیئی مثلا نفسی چیز دیگری براش حاصل باشه، یعنی صورت کتاب براش حاصل باشه، این حصول برایش حاصل است، این حصول برایش حاصل است، یعنی حصول کتاب هم برایش حاصل است، یعنی میداند که این میداند که این کتاب برای او حاصل شده، میداند که این کتاب برای او حاصل شده. توجه میکنید این همون تفسیر تعقله. گفتیم هر چیزی که بتواند صورتی رو تعقل کند میتواند تعقل خیش رو هم تعقل کند. پس معنیش اینه هر کس که صورت کتاب مثلا برایش حاصل شود میتواند این حصول هم برایش حاصل شود. به جای تعقل حصول بذارید، معنی درست میشه. خب این دیگه کلمه تعقل رو تبدیل میکنه به حصول تا مطلب بهتر در ذهن ما جا بیفته، ولی مطلب همونطور گفتیم مطلب بدیهیه، لذا ابن سینا با این مکه فعلا شروع کرد. مطلب بدیهیست، منطقه وقتی عبارت رو کلمه رو کلمه تعقل میگیم به نظر میرسه که یه مقدار سخته. حصول که گفتیم راحت تر میشه، الان خوب دقیق فهمیده میشه. چیزی برای من حاصل شد، من این حصول رو باز برای خودم حاصل میدونم، یعنی میتونم بگم که اونی که برای من حاصل است اون حصولش برای من حاصل است، حصولش برای من حاصل است. اما احتیاج دارد به اعتبار، اینم باید معلوم باشه که احتیاج دارد به اعتبار. اگر من کتاب رو تعقل کردم و رد شدم، فقط کتاب تعقل شده. اگر برگشتم دوباره اعتبار کردم، یعنی لحاظ جدید کردم، اون وقتی که میفهمم که کتاب رو تعقل کردم. پس اگر اعتبار کردم اون تعقل دوم برام پیدا میشه، اگه اعتبار نکردم تعقل دوم پیدا نمیشه. من فقط کتاب رو تعقل کردم و رد شدم رفتم، اما دوباره بر میگردم و این تعقل کتاب رو اعتبار میکنم، لحاظ میکنم، وقت دوباره میبینم که بله تعقل کردم کتاب رو. اگه بار سوم برگردم دو مرتبه میبینم که تعقل کردم تعقلم به کتاب رو، سه تا تعقل درست میشه. بار چهارم برگردم تعقل چهارم درست میشه، رها کردم. ولی توجه داشته باشید این تعقلات تا بی‌نهایت نمیرن، چون هر کدومشون احتیاج به اعتبار داره، من تا آخر نمیتونم اعتبار کنم. 5 6 تا اعتبار کردم خسته میشم و رها میکنم. پس تعقل ها با اعتبار ها درست میشوند، اعتبار ها تا بی‌نهایت نمیرن، تعقل ها تا بی‌نهایت نمیرن، مشکل پیش نمیاد. ولی اینو توجه داشته باشید تعقل دوم احتیاج به لحاظ داره، تعقل اول حاصل شد، تعقل دوم و سوم و به بعد احتیاج به لحاظ داره. پس اگر اعتبار کند معتبری، تعقل دوم درست میشه. تعقل دوم یعنی حصول ذلک الحصول، اول یه چیزی حاصل شد یعنی تعقل شد، دو مرتبه میگم اون حصول حاصل است، یعنی اون حصول رو دو مرتبه حاصل میکنم برای خودم. پس اول صورت کتاب برای نفس من حاصل شد، شد تعقل. بعد این حصول کتاب برای نفس من دو مرتبه برای من حاصل شد که حصول برام حاصل شد. خب این با اعتبار، با اعتبار حصول، اعتبار این لحاظ، با اعتبار حصول دوم برای من پدید آمد. اول حصول اول درست شد، بعد دو مرتبه اعتبار کردم، این لحاظ کردم، حصول دوم درست شد. پس دقت کنید، اگر من حصولی داشتم می توانم این حصول رو ادراک کنم، یا به تعبیر دیگه می توانم این حصول رو برای خودم مجدد حاصل کنم، یعنی لحاظ کنم تا دوباره حاصل بشه. اعتبار این لحاظ، این دیگه روشنه. اگر شما در اون حرف ابن سینا شک دارید که تعقل خودم رو می توانم تعقل کنم، در این عبارت ما دیگه شک نکنید. اگر چیزی برای من حاصل شد، من می توانم این حصول رو دو مرتبه لحاظ کنم که این حصول برای من حاصل بشه. با لحاظ شی حاصل می شود برای نفس. اگر شما حصول لحاظ کنید، حصول براتون حاصل میشه. اول کتاب لحاظ کردید، کتاب براتون حاصل شد، حالا دو مرتبه حصول کتاب لحاظ می کنید، حصول براتون حاصل میشه. خیلی مثلا روشنه. لحاظ یعنی چی؟ لحاظ دیگه نمیشه من نشست که لحاظ دیگه نمیشه من لحاظ یعنی توجه، لحاظ یعنی تصور. این دیگه من نمیتونم من نکنم، خودتون داد ببینید لحاظ یعنی چی؟ لحاظ یعنی توجه، دیگه توجه چون چون من نشست آگاهی از ادراک، اول ادراک، آگاهی از ادراک. آگاهی از ادراک چیه؟ یعنی حصول اون حصول. میخوام مطلب رو روشن‌تر کنیم، سعی کنیم مبهم‌تر نشه، میخوام مطلب رو روشن‌تر کنیم. بله؟ بله، خواهد تعبیر میکنه به اعتبار، اعتبار معتبر. ما تعبیر کنیم به لحاظ، تعبیر کنیم به توجه. در ذهن بیان شما من حس کردم اعتبار رو با اون اعتبار دارید اشتباه میگیرید، میگید مگه امر امر اعتباریه؟ این امر اعتباری نمیخوام در مقابل واقعی قرار بدم، امر اعتباری این لحاظ، لحاظش میکنید، ولی این حصولی امر واقعیه، واقعا در من این چیز حاصل شده، من دارم اعتبارش میکنم، نه یعنی دارم اعتبار میکنم چیزی رو که نیست، بلکه لحاظ میکنم چیزی رو که هست. اعتبار به این معنا، نه اعتبار در مقابل اون واقعیت، یه امر واقعی رو دارم اعتبار میکنم، این لحاظ میکنم. سوال نکنید این چطور امر اعتباریست، امر اعتباری نیست، واقعیه. یه چیزی واقعا بر من حاصل شده، من این شیء واقعی رو دارم اعتبار میکنم، اعتبار میکنم، این لحاظ میکنم. لحاظ دوم من واقعیه، این واقعا دارم لحاظ میکنم. البته اینجا با اون اعتباری چیه؟ مثلا توجه داشته باشید امر واقعی داره اعتبار میشه. یه وقت میگم چیزی رو اعتبار میکنم، این لحاظ میکنم، که واقعیت نداره، با لحاظ من میخواد درست بشه. این اون اعتباری که تو ذهن شما آمد. این اعتباری که ما میگیم، اعتباری که ما میگیم اینه که امر واقعی است، من اعتبارش میکنم، این لحاظش میکنم، که لحاظ تعلق میفته به یه واقعیتی. اون اعتباری که در ذهن شما آمد این بود که لحاظ تعلق میره به یه چیزی و اون چیز بسازه، که میشه امر اعتباری. اما ما لحاظمون تعلق میره به یه چیز ساخته شده که موجوده دیگه، ما نمیسازیمش. و ذالک، این که میگوییم اگر کسی چیزی رو تعقل کرد، میتواند تعقلش رو هم تعقل کند، به خاطر این است که تعقل یعنی حصول. پس اگر چیزی حاصل شد، این حصول هم دوباره میشه حاصل بشه، منتها حصول دوباره حاصل میشود به شرطی که معتبری اعتبار کند. اگر اعتبار نکند، همونطور که عرض کردم، همون حصول اول است، دیگه اضافه نمیشه. اگر دو مرتبه اعتبار کرد، حصول دوم هم میاد، که در حصول دوم دیگه شی حاصل نمیشه، در حصول دوم حصول اون شی حاصل میشه، تعقل اون شی حاصل میشه. و ذالک، این که گفتیم هر شی این که تعقل کند شی دیگر را میتواند تا تعقل کند تعقل کردن خودش را به این جهت است که تعقل این شیء عاقل لذالک شیء مثلا کتاب هو حصول لذالک شیء له این تعقل حصول اون کتاب است لهو برای اون عاقل که ما قبلا هم تعقل من حصول نمی‌شدیم فخر رازی اشکال داشت در کلمه در حرف ما ولی ما گفتیم تعقل یعنی حصول او میگفت حصول و با شرایط ما میگفتیم نه صرف حصول میشود تعقل و تعقله لکون ذاته عاقلتن لذالک شیء خب تعقل کتاب شد حصول کتاب حالا میخواد تعقل کند تعقل کتاب را این میشه چی؟ میشه حصول ذالک الحصول به بیانی که گفتم و تعقل این عاقل لکون ذاتهی عاقلتن لذالک شیء مثلا کتاب این که تعقل میکند که ذات من عاقل این کتاب شده این تعقل دوم حصول ذالک الحصول است لهو برای این عاقل مثل این که داره اون حصول برای خودش حاصل میکنه تعقل میکند یعنی حاصل میکند تعقل میکند تعقل را یعنی تعقل میکند این حصول را یا حاصل میکند این حصول را بلا شد شد خب پس درست تا اینجا که تعقل حصول یعنی حصول حصول خود تعقل یعنی حصول تعقل تعقل یعنی تعقل حصول یا بفرمایید حصول حصول خب تا اینجا مطلب روشن شد حالا ما میخوام بیان کنیم مدعای ما این بود در سقراط که هر کس که ای رو تعقل کند اون تعقلش رو هم تعقل میکند یعنی هر جا حصولی باشد حصول حصول هم خواهد بود اینو باید بیان کنیم این تیکه اخیر میخواد اینو بیان کنه که اگر حصولی بود حصول الحصول هم هست منطبق شرطی که اعتبار کند معتبری اگر معتبری اعتبار نکنه فقط همون حصول اول هست حصول الحصول نیست اگر معتبری اعتبار کرد حصول الحصول هم هست ولا شک کرد که حصول شیل شیئن حصول شیل شیئن یعنی حصول کتاب مثلا صورت کتاب برای انسان عاقل لا ینفک از حصول ذالک الحصول له جدا نیست از حصول این حصول لون شیء یعنی لون انسان اما انفکاک نیست از اعتبره معتبرون اگر معتبری اعتبار کند این حصول را یعنی اگر اون حصول اول را کسی لحاظ کند حصول دوم هست اگر حصول اول را کسی لحاظ نکند حصول دوم نیست پس عدم انفکاک در فرضیست که معتبری اعتبار کند اگر معتبری اعتبار نکند عدم انفکاک نیست بلکه انفکاک هست حصول اول میاد حصول دوم نمیاد در صورت حصول دوم میاد که معتبری اعتبار کنه خب توجه کردیم در اون قسمت که گفتیم اولا ثابت کردیم که تعقل یعنی حصول ثانیا ثابت کردیم که تعقل التعقل یعنی حصول الحصول ثالثا ثابت کردیم که اگر حصول باشد حصول الحصول هم با فرض اعتبار معتبر خواهد بود نتیجه گرفتیم که اگر تعقل باشد تعقل و تعقل هم خواهد بود همونطور که اگر حصول باشد حصول و حصول هم خواهد بود اگر تعقل باشد تعقل و تعقل هم خواهد بود و این صغرای ما بود صغرای ما هم میگفت میگفت اگر تعقل باشد تعقل و تعقل هست حالا در کبرا خواهیم گفت که اگر تعقل و تعقل باشد تعقل ذات هست چون دیگه مطلب بعدی ماست پس فعلا صغرا اثبات شد فخر رازی در اینجا مطلبی گفته در اون بالقوه القریبه من الفعل سوء فهمی داشته اون انشالله باید عرض کنیم و جواب بدیم.